کردن. ما روز شنبه با یکی از سرمایه‌گذارهای خیلی بزرگ داخل افغانستان روبرو شدیم. اونا دو چیز خیلی واسه برای من واضح کرد. گفت ما یک جای یک خرد سرمایه‌گذاری کرده بودیم، نه جواز داشتیم در اون جمهوریت. میگه از روزی که امارت اسلامی افغانستان آمد ما رفتیم خودم جواز گرفتیم، مالیای خود تحویل کردیم و کارهای خود دیگه هم شروع کردیم. بله برخی حتی میگه بله برخی هم بیخی تحویل نمی‌کردیم. از این خاطر که ما که از وزیرایی که در افغانستان بود در دوران جمهوریت رفیق نزدیک ما بود، ما به جای اینکه پول به دولت تحویل کنیم یک سهمش به او میدادیم. ما ازش پرسان کردیم که شما با وطن خود صادق بودین یا نبودین. گفت ما وقت صادق بودیم ولی ما که مالیه پرداخت میکردیم، اما ما پول ما واقعا برای بهبود افغانستان مصرف نمیشود. ما میفهمیدیم که پول ما به جیب شخصی میره، ما خود ما تحویل نمیکردیم. حالا ما فهمیدیم که پول ما برای افغانستان و برای مالیه ما برای بازسازی افغانستان مصرف میشن و ما حاضر هستیم که ما مالیه خود با شوق پرداخت کنیم تا ما به خود کفایی برسیم. این یک نمونه ای بود که به ما رو برو شد. ما خبر هستیم، صدها سرمایه‌گذاران کلان ما میشناسیم، سرمایه‌گذاران بزرگ ما میشناسیم که گفتن که ما حاضر هستیم خیلی با شوق مالیه خود به امارات اسلامی افغانستان بپردازیم. یعنی اگر شما شاید در جریان باشین نباشین که تواضع صاحب رئیس اتحادیه صرافان کابل و رئیس پلی کابل، اونا تقریبا چند جای حاضر شدن که معاشات بعضی از قطعات امارات اسلامی یا پول خرچی بعضی قطعات امارات اسلامی خودشان است، از اینکه خودشان خواسته ای بودن که ما باید به امارات اسلامی کمک کنیم یا ما باید به وزارت کمک کنیم، اونا کمک کردن. یا مثلا خواستن که مکاتب اعمار کنن، خواستن که یک سرک اعمار کنن، امیالی که سرک کابل کندهار که دوباره بازسازی میشن سهم کلامشون همی که تواضع سر نفرگذن. ایده چمیش که میخوان ما اگر ما به خود کفایی میرسیم، ما باید دست یکی دیگر را بگیریم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار. در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما از آن نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سلک کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاب یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دوست کهول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالیه در حکومت پیشین افغانستان در نامه سرگشاده به صدر اعظم آلمان از این کشور خواسته است تا در کنار زنان افغان بایستد و از حقوق و آزادی های آنان حمایت کند. بصیر در نامه خود به اولاف شالز افزوده است طالبان با صدور 16 فرمان سرکوبگران علیه زنان حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و تمام دستاوردهای مربوط به آموزش و تحصیلات عالی را در معرض خطر جدی قرار داده است. وی تأکید کرده است که رویکرد طالبان در قبال آموزش زنان نه تنها ناقض حقوق اساسی بشر است بلکه آشکارا برخلاف ارزش‌ها و دستورات اسلامی است. وزیر پیشین تحصیلات عالیه افغانستان با اشاره به محکومیت منع تحصیلات دانشگاهی برای زنان افغان از سوی کشورهای اسلامی گفته است آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد به طور واضح یک آپارتاید جنسیتی است و ممکن است جنایت علیه بشریت نیز باشد. بصیر از دولت آلمان خواسته است تا کمک‌های خود برای دانشجویان دختر و همچنین استادان و محققان افغانستان را از طریق ارائه و تسهیل بورسیه یه تحصیلی افزایش دهد. او با اشاره به اینکه استعفای شماری از اساتید دانشگاه در اعتراض به ممنوعیت تحصیل زنان نوشته است که آنها در صورت بازنگشتن به دانشگاه ممکن است با مجازات وحشیانه یا بازداشت طالبان مواجه شوند، از این روی اقدامات حفاظتی و حمایتی فوری از آنان ضروری است. این مقام سابق افغان همچنین از دولت آلمان خواسته است تا در هماهنگی و همکاری با سایر اعضای جامعه جهانی تمامی حمایت‌های مستقیم یا غیر مستقیم از طالبان را متوقف کنند و در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشری طالبان را تحت فشار و تحریم‌های بیشتری قرار دهند. رئیس اجرایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد تصمیم اخیر طالبان را در ممنوعیت کار بانوان در سازمان‌های غیر دولتی، نوعی زن‌ستیزی بی‌رحمانه و حمله شدید به زنان و آزادی‌های آنان خواند. سیما باهوس در بیانیه اعلام کرد در حالی که جهان هنوز از دستور وزارت تحصیلات عالیه طالبان مبنی بر تعلیق آموزش زنان و دختران در دانشگاه‌ها خشمگین است، طالبان دستور تازه‌ای صادر کردند که بر اساس آن زنان و دختران از انجام وظیفه در سازمان‌های غیر حکومتی ملی و بین‌المللی منع می‌شوند. باهوس افزود این یک نقض آشکار دیگر حقوق زنان و اصول بشر دوستانه است و ما این موضوع را به شدت محکوم می‌کنیم. و اضافه کرده است حاکمان افغانستان بار دیگر راه‌های جدیدی را پیدا کردند تا به زنان و دختران این کشور آسیب برسانند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد تصریح کرد عملکرد طالبان در مورد ادامه کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی برخلاف هر گونه معیار و اصول حقوق زنان و احترام به کرامت انسانی است. اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالیه خصوصی افغانستان اعلام کرد پس از بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران 35 دانشگاه خصوصی در این کشور با خطر ورشکستگی روبرو شدند. اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالیه خصوصی افغانستان هشدار داده است که اگر به دانشجویان دختر اجازه تحصیل داده نشود، بیشتر دانشگاه‌ها به علت مشکلات اقتصادی بسته می‌شوند. و گفته محمد کریم ناصری مسئول بخش رسانه‌های اتحادیه 30-35% از دانشجویان این دانشگاه‌ها دختران بودند. همزمان مسئولان در وزارت تحصیلات عالیه طالبان وعده دادند که موانع بر سر راه دانشگاه‌های خصوصی را برطرف خواهند کرد. همینک 140 دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالیه خصوصی در افغانستان فعال است و نزدیک به 200 هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند. وزارت تحصیلات عالیه طالبان هفته گذشته تحصیل دختران را در سراسر افغانستان به حالت تعلیق برآورد. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش باران و برف شدید در 13 ولایت هشدار داده است. هواشناسی افغانستان در اطلاعیه اعلام کرده است که احتمال بارش برف و باران شدید در ولایت هرات، فراه، غور، بادغیس، دایکندی، بامیان، میدان وردک، اروزگان، هلمند، قندهار، زابل، غزنی و پکتیکا وجود دارند. مقدار بارندگی در مناطق مختلف از 10 تا 20 میلیمتر و میزان برف از 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه و وزیر مکتب سلطانی عمان به طور جداگانه دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه رایزنی و تبادل نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که سه‌شنبه شب به مسقط سفر کرده است، ظهر امروز با سید بدر بن حمد البوسیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین صبح امروز با ارتشبز سلطان بن محمد النعمانی وزیر مکتب سلطانی عمان دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران پیش از این نیز در دیدار با هیثم بن طارق آل سعید پیام کتبی رئیس جمهوری اسلامی ایران را که حاوی دعوت رسمی از سلطان عمان برای سفر به ایران است تقدیم او کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با پادشاه عمان درباره موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور گفتگو کرد و با مرور دستاوردهای سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط بر اهمیت اجرای شدن کامل توافقات به عمل آمده بین دو کشور تاکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین توسعه همه جانبه روابط و همکاری های دو کشور در زمینه های تجاری، اقتصادی، انرژی، گردشگری، ترانسپورت و سایر زمینه ها را مورد تاکید قرار داد. سلطان عمان هم ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به ایران سفر کند و مناسبات دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. وزیر امور خارجه عمان سیاست جمهوری اسلامی ایران را حکیمانه و مثبت ارزیابی کرد و گفت که مسقط همگان را به گفتگو تشویق می‌کند. بدر بن حمد البوسیدی وزیر امور خارجه عمان امروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا در مسقط تصریح کرد: ما معتقد هستیم که تداوم سیاست فعلی ایران در قبال ارتباط و گفتگو و توافق درباره مسائل مورد اختلاف در توافق هسته‌ای یک سیاست حکیمانه و مثبت است. ما همه را تشویق به گفتگو با این سیاست می‌کنیم که در خدمت منافع همه در راستای ایجاد اصول امنیت و صلح در منطقه است و منافعی را برای ملت‌های منطقه به همراه دارد و بر پایه سیاست حسن همجواری است و ما خواستار دستیابی به چنین توافقاتی از طریق گفتگوی سازنده هستیم. رئیس ائتلاف فتح عراق گفت فرماندهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نقش مهمی در آزادسازی مناطق عراق از لوس داعش داشتند. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق با اشاره به نقش ایران و همچنین فرماندهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در آزادسازی مناطق عراق از لوس داعش افزود، شرایط امروز ما با برکت خون شهیدان است. تروریست‌ها و فرقه‌گرایی مجدداً باز نخواهند گشت. فتوای مرجعیت دینی پیروزی علیه تروریسم را رقم زد. العامری با اشاره به حمایت بی‌دریغ ایران از عراق در جنگ علیه داعش افزود، در ابتدای حمله داعش همه پشت عراق را خالی کردند و حمایت غیر از ایران از عراق به عمل نیامد. رئیس ائتلاف فتح عراق تصریح کرد امروز ما نبرد دیگری داریم و آن مبارزه با مواد مخدر در عراق است که خطرش کمتر از تروریسم نیست. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از آغاز واکسنیشن تکمیلی اتباع غیر ایرانی از روز شنبه خبر داد. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت راه اندازی پویش واکسنیشن تکمیلی اتباع غیر ایرانی از روز شنبه آغاز می شود و تا 20 جنوری 2023 ادامه خواهد داشت. زهرایی افزود عملیات واکسنیشن اتباع غیر ایرانی در 27 دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام می شود و هدف آن تحت پوشش بردن حداقل 2 میلیون اتباع غیر ایرانی و واکسنیشن حدود 500 هزار نفر گروه سنی زیر 15 سال اتباع است. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران همچنین با اشاره به شیوع بیماری سل در اتباع غیر ایرانی اظهار کرد و همین دلیل در یک دوره 3 ماهه از 21 جنوری غربالگری بیماری سل نیز انجام می شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی با موضوع مسئول اعمال خودت هستیم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ما گاهی پی ای بر اوور میگردیم و یا مشکلات رو دوست داریم به این و اون نسبت بدیم تا خودمون رو تبرئه کنیم. غربی ها یه اصطلاحی دارن میگن که طرف دینای میکنه، انکار میکنه چیزی که بهش نسبت میدن. این همه جا هست. خلف وعده میکنم میخوام گردن یکی دیگه بندازم، چکام وا میخوره میخوام گردن بازار بیاندازم، خودم چی؟ درسم و تکلیفم رو انجام نمیدم، میگردم کسی رو پیدا کنم. دیدید حتی تو مسائل جمعی هم این بیماری محل اسف هست. یعنی مثلا فرض کنید یک کس که میاد مسئولیتی تو کشور قبول میکنه، تا چند وقت بنا میکنه همه ایرادا رو به قبلی ها نسبت میده و اینها، و انگار ایشون اصلا هیچ گناهی نداره، هیچ جرمی نداره، گویا اصلا هیچ مسئولیتی نداره. و این یه جوری میشه که اصلا آدم نمیدونه به کی باید بگه که آقا این کار خرابه. من به خاطر دارم که دزدام همین کارو میکنه. چرخ دزدیده بود، پریده بود رو چرخ بابا، این صاحب چرخ داد میزد دزد بگیرش، دزدم رو چرخ داد میزد دزد بگیرش. ای بابا ما نفهمیم دزد کی هست، چرخو برد. خب این درست نیست، اقلا دزدی باش ولی راستگو باش. این تو همه کارا هست، تو زندگیمون هست، تو دعواهای خانوادگیمون هست، تو مسائل سیاسیمون هست، مسائل اجتماعیمون هست، مسائل اقتصادیمون هست. فرار از سوال نباید کرد. قیامت هم شب اول قبر هم همینه ازتون میپرسن، نمیگن که آقای ایکس چی تو بود، آقای ایگرگ چی تو بود، شما را میپرسن. مگه میشه فرار کرد؟ و این کاری خیلی بدیه. بنابراین ما باید اول یک کاری که میکنیم اینه که ارادهمون رو بهش برسیم، تصمیماتمون رو جدی بگیریم. اراده، ما خیلی از کارا که انجام نمیشه، من دیدم با دوستان زیادی گاهی به مناسبت صحبت میکنم، آخ چرا موفق نبودی؟ میاندازه گردن اینو. چرا زن نگرفتی؟ میاندازه گردن اینو. چرا پول نداری؟ میاندازه گردن اینو. قبول دارم اینا اونم ایراد دارن، اونا که معصوم نیستن، ولی فعلا شما خودتون سر تشت میشونی، خودتون رو محاکمه کنی و در محاسبه این نکته جدیه که باید آدم ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، هر کسی باید خودش ببینه چیکار کرده، خودش گردن اینو. اون خیلی مثلا حتی گردن شیطان میاندازیم، تو قرآن هست، میگن کار شیطان بود اینطور شد، قیامت شیطان گردن نمیگیره. اون من یه سوت زدم خودش اومد خواست نهی لعوزینن لهم، من زینت دادم گناه رو برای اینا، کاری دیگه نکرم، مجرد دوستم یقینه بگیرم بیارمش که خودش اومد. من خودم دیدم اینو. یه وقتی از نماز برمیگشتیم، نماز مرحوم آیت الله وحدت رضوان الله تعالی علیه بود، تمام شد بود، منزل ما هم تو از جلوی خونه آقا رد میشد. خب من همراهشون بودم، من سوالی نداشتم که بخوام ازشون چیزی بپرسم، فقط یه کاری رو گفته بودن انجام بده، من بنا بود برم انجام بدم، بیام خبرش بهشون بدم. خب من دیده بودم خیلی مرحوم آقای بهجت و حالاتشون رو میدونستم، روحیاتشون حال این بود چه جوری هم، این مقدار با فاصله میمادم که آدمایی که قریبن میان میخوان ببیننشون ببینن، چون ما که هر وقت میخوان ببینیم میبینیم، پس بذار یکی از اهواز اومده حالا آقا رو میخوان ببینه مثلا بره. یه آقای بود بنده خدا، این همینطور که آرام آرام داشت میومد خدمت ایشون، یه گفتش که حضرت آقا، فهمدم بله، گفتش که من میخوام آدم بشم، فهمیدم که خب بشو. گفتش که نمیشه. گفتن چرا نمیشه؟ گفت شیطونه نمیذاره. آقا یه دفعه من دم این پیر مرد 80-90 ساله عصا رو بلند کرد، کوش کوش، بگونم کوش، تو الان کلش میشکنم، کوش. کسی نبود، شیطونه نبود. بعدتر خودت نمیخوای؟ به کی میگردی؟ خودت نمیخوای. این واقعیتیست. یه مقداری این جلسات به اعتقاد من یکی از حسناش همین باشه که از بنده که آقاتونم تا اون عزیز بزرگواری که دم در وایستادن که اوشونم آقامونه، نگاه کنه هر کسی به خودش، من چی؟ الان امام عصر گفته میشه که یاور نداره به حد کافی، اگه داشت میومد ما آنه نگاه نکنیم این آقا یاوره یا او، نه آقا خودم چی؟ چقدر من میتونم به امام عصر بگم که جونم آقا شما به من اعتماد کن، رو من حساب؟ واقعا میتونم بگم همه ما همینطور اینجوری که میشه میشه که هی به هوای همدیگه هستیم، مثل اونان که گفتن که بنا شد برن با همدیگه کو، گفتن هر کسی یه چیزی بیاره، یا آقا گفتش که بقیه گوشت و نونو میارن ما پیازشو میاریم، یا آقا گفت ببین بقیه بالاخره آب و چیزاشو ما پیازشو میاریم، یا آقا پیازشو باشه، رسیدن اونجا اومدن بخورن، آقا سفره پهن کن، پهن کن، یه ده بیست پیاز آورده بودم، با پیاز که نیمه شکم سیر کرد که ببخشید، ما هممون باره اون باره پیاز، چون به امیدیم که اون آقا به امیده که اون اونو بیاره، دوم که اون گوشت بیاره، آقا دیگه نمیشه. شما چی؟
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن هموطن ای افغان هموطن 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 ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست به دست بده در نجات وطن دست به دست بده هموطن هموطن ای افغان هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید و تکرار مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در نشست تشریفاتی به مناسبت روز کارکنان نیادهای امنیت ملی درآمد 103 میلیون دلاری تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از ابتدای سال گذشته تا کنون و افزایش 27 درصدی تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و در بخش سیاسی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست تشریفاتی که به مناسبت روز کارکنان نیادهای امنیت ملی این کشور اختصاص داشت شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در ابتدا فرارسیدن روز کارکنان کمیته امنیت ملی کشور را به آنها تبریک گفت و برای آنان در انجام وظیفه های مهم و مسئولانه خود در حفظ و تحکیم پایه های ساختار قانون اساسی و تمامیت سرزمینی، صلح و ثبات و امنیت و آرامش دولت و ملت تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد و تاکید کرد که آغاز فعالیت نیادهای امنیت ملی تاجیکستان با عنوان ساختار انتصابی ویژه مجری سیاست‌های دولتی در زمینه امنیت ملی و حفاظت از مرزهای دولتی همزمان با دوران بسیار حساس و دشوار دهه 90 قرن گذشته است و فعالیت نیادهای امنیت ملی در کنار دیگر نیادهای انتظامی و ساختارهای نظامی در شرایط بسیار سخت و پیچیده اجتماعی و سیاسی و مشکلات مالی و اقتصادی احیا و تقویت شد. نسخه عربی کتاب روایت داستانی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عنوان السفینه الرأسیه در لبنان منتشر شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
جمعی از جنس احیای ایام فاطمیه، از ذکر روزه تا همنشینی با یک کتاب.
روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریبتر. این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خیش تاب نمی آورد.
کشتی پهلو گرفته اثر سید مهدی شجاعی است که با زبانی داستانی و نثری شیوا راوی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
شاید این کتاب تلاشی بود برای رهایی ذهن و قلب ما از زندان زبان.
این کتاب چندی قبل به زبان عربی ترجمه و حالا هم منتشر شده است.
واقعا این کتاب از تکنیک های ادبیاتی بسیار بالاست استفاده کرده و به عنوان السفینه الراسیه همینطور ترجمه شده در انتشارات المعارف الحکمیه در این هفته منتشر شده.
حضرت زهرا با زبان داستانی به روایت زندگی ایشان.
لبنانی ها این کتاب ها را مسیری جذاب برای اندیشیدن در سیره فاطمی می دانند.
الى جانب العزاء باستشهاد سید الزهرا.
کنار مراسم های عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها می توانیم دقایقی را برای معرفی و خواندن بخش هایی از کتاب های این چنینی اختصاص دهیم.
لازم نعرف من هی سید فاطمه.
لازم است بشناسیم حضرت فاطمه سلام الله علیها کیست. مجلس عزاداری، روزخوانی، خطبه های علما و معرفی کتاب و خواندن آن مکمل های جذاب و پر اهمیت در این مسیر هدایت بخش هستند.
زبانی است مانند آب.
معرفی کتاب‌های نویسندگان کشورمان در لبنان اینجا را به محل رونق زبان و ادبیات فارسی در قاب کتاب و مانند نامش یار فارسی تبدیل کرده است.
کار این جمع کوچیک ایجاد انگیزه است و یا شاید یک فصل جدید برای معرفی کتاب در مراسم‌های مذهبی و عزاداری هاست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از 103 میلیون دلار از ابتدای سال تا کنون درآمد کسب کرده که 10% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با گزارش صدای خراسان به نقل از اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان در 11 ماه گذشته بیش از 103 میلیون دلار از تاجیکستان به کشورهای همسایه برق صادر شده است. بر اساس این گزارش اساسی ترین کشورهای وارد کننده برق تاجیکستان در سال جاری افغانستان و ازبکستان بودند. تاجیکستان در پی آن است که ارسال برق تولیدی خود به کشورهای دیگر منطقه از جمله قرقیزستان و قزاقستان را نیز افزایش دهد. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب مقام در منابع و ذخیره های آب در منطقه و جهان است. بر اساس گزارش وزارت انرژیتیک و همچنین ذخیره های آبی تاجیکستان، این کشور 8 میلیون نفری با 143 هزار کیلومتر مربع مساحت 66% منابع آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارد و از این نظر در جهان دارای مقام ششم است. تقریبا 2/3 آمریکا که در برگیرنده حدود 240 میلیون نفر از جمعیت این کشور 330 میلیون نفری است، همچنان در محاصره برف و سرما بسر می برد که از نوع خود بی سابقه است.
سرمای شدید، طوفان و برف همچنان بخش‌های وسیعی از آمریکا را در بر گرفته است. ارتفاع برف در برخی مناطق به 107 سانتی‌متر هم رسیده است. آمار چند ده نفری قربانیان سرما و یخبندان در آمریکا دائم در حال افزایش است و همچنان از جاده‌ها، خیابان‌ها، داخل خودروها و حتی داخل برخی خانه‌ها اجساد یخ‌زده پیدا می‌شود. در بسیاری از شهرها هم قانون منع تردد وضع شده است.
آنچه از مردم می‌خواهیم درک کنند این است که شرایط عادی نیست. جاده‌ها و خیابان‌ها مسدود است و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. لطفاً در خانه‌های خود بمانید. Stay home.
شهر بوفالو در شمال غربی ایالت نیویورک از مناطقی است که تلفات زیادی داشته و همچنان در محاصره کامل برف و یخبندان است.
طوفان و سرما بوفالو را ویران کرد. داریم تلاش میکنیم که شهر رو از یخ و برف پاکسازی کنیم، اما کار آسونی نیست. هنوز نتونستیم به خونه های دور افتاده که به کمک نیاز دارند دسترسی پیدا کنیم.
در شرایط اضطراری طوفان و برف برخی از شهروندان بوفالو به غارت و دزدی از فروشگاه‌ها رو بردند.
When people are losing their lives.
در حالی که بعضی از مردم جانشان را از دست می‌دهند، برخی از مردم به غارت و دزدی مشغولند. اینها افراد پستی هستند. واقعاً از آنچه می‌بینم بسیار متأسفم.
شدت سرما در برخی از شهرهای آمریکا حتی تا 43 درجه سانتیگراد زیر صفر هم رفته است. شرکت‌های برق ایالتی دائم از مردم می‌خواهند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. ارزش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان از نیم میلیارد دلار گذشت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ارزش مبادلات تجاری دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان در 11 ماه سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بوده که این رقم 26.7% بیشتر از مدت همانند سال 2021 است. تاجیکستان بیشتر مواد خام، آلومینی اولیه، برق، الیاف پنبه یا پخته، سنگ معدن، سیمان، چرم خام، انگشتسنگ، ابریشم خام و همچنین منسوجات مختلف و فرش صادر میکند. همچنین محصولات نساجی آماده، گاز طبیعی، نیروهای مینرالی، پلاستیک، کفش، کفل، فلزات رنگین، تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی از ازبکستان وارد میشود. مبادلات کالا بین تاجیکستان و ازبکستان پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزایف در ازبکستان از 70 میلیون دلار در سال 2016 به بیش از 500 میلیون دلار در سال 2022 رسیده است. سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندس در مرکز فرهنگی ورزشی شهر ویسوکوی این کشور برگزار شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندس، بزرگ مردانی که جانانه برای ماندگاری حق سلاح دفاع در دست گرفتن، در مرکز فرهنگی ورزشی شهر ویسوکو برگزار شد. این مراسم به همت سازمان‌های مردم نهاد و خانواده‌های شهدا و جانبازان شهرهای مختلف بوسنی و هرزگوین و بنیاد زمان سارایوو اجرا گردید. محمد حسین انصاری، رایزن فرهنگی کشورمان، ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم گفت:
در نقطه اوج این ارتباط و محبت بین دو ملت، در سخت‌ترین بزنگاه تاریخی، قهرمانان ما برای حفظ آزادی و استقلال خواهران و برادران خود حتی از جان خود گذشتند و به درجه شهادت رسیدند. این اوج برادری دو ملت دوست هست که این قهرمانان واسطه اون هستند.
شرکت کنندگان در این مراسم به حفظ وحدت بین مسلمانان در مبارزه با قدرت‌های بزرگ تأکید کردند.
خیلی مهم است که بگوییم جنگ ما هنوز ادامه دارد. قدرت‌هایی که می‌خواستند مسلمانان بوسنی و هرزگوین وجود نداشته باشند، هم‌اکنون هم با ترور بزرگان ایران هنوز بر ضد اسلام فعالیت می‌کنند. ما باید برای رسیدن به هدف‌های مقدسمان متحد باشیم.
خیلی خوشحالم که یکی از شرکت کنندگان یادمان شهدا و قهرمانان مقاومت بوسنی و ایران هستم. خیلی خوشحالم که جوانان هم حضور دارند و اجازه نمی دهند یاد شهدا فراموش شود.
شهدا و قهرمانان ملی برای همیشه جاودان بوده و چراغ راه ما برای آینده خواهند بود. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. داوران تاجیک برای دریافت مجوز کمک داور ویدیویی BAR از طرف فیفا در دوره‌های آموزشی شرکت کردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا یا فیفا اولین دوره آموزش مقدماتی داوران تاجیکستانی را برگزار کرد که هدف از برگزاری آن آشنایی این داوران با شرایط مقدماتی کار با سیستم VAR است که و مدت 5 روز فرهاد عبداللایف مدرس فیفا از ازبکستان مجموعی از دوره‌های آموزش برخط یا آنلاین را برای داوران تاجیکستانی در مورد ساختار اولیه این سیستم و اصول استفاده از VAR در مسابقات برگزار کرد. از سال آینده سیستم داوری ویدیویی VRR در مسابقات لیگ برتر قهرمانی تاجیکستان راه اندازی می شود. و جودوکاران تاجیک برای تمرین به اتریش می روند. اسماعیل محمدزایر رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در سفر خود به اروپا چند قرارداد در این زمینه امضا کرد. تمرینات تیم ملی تاجیکستان در اروپا به کار گرفته می شود تا جودوکاران این کشور در مسابقات معتبر بین المللی نتیجه های خوب و امتیاز لازم را برای راهیابی به مسابقات بازی های المپیک 2024 کسب کنند. همچنان متخصصان پزشکی ورزشی در روند آماده سازی ورزشکاران تیم منتخب تاجیکستان مشارکت می کنند. معاملات تجاری بین تاجیکستان و هندوستان با روپیه انجام خواهد گرفت. با گزارش صدای خراسان بنا به اطلاع اداره آمار تاجیکستان، ارزش تبادلات تجاری دو کشور در 11 ماه سال جاری 103 میلیون دلار بود که این میزان حدود 2% در حجم عمومی معادلات تجاری خارجی تاجیکستان بوده است. سهم واردات و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معادلات سال تاجیکستان 99.9% می باشد. رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و هندوستان در سال 1992 آغاز و هندوستان در سال یاد شده در دوشنبه در تاجیکستان و تاجیکستان در سال 2003 در دهلی نفت سفارتخانه های خود را افتتاح کردند. هندوستان و تاجیکستان چند سال پیش در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه فرخار تاجیکستان مذاکراتی را آغاز کردند و مسائل مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند و توافقنامه را نیز به امضا رسانیدند. کمک 70 میلیون دلاری هندوستان به بازسازی فرودگاه نظامی مفصوم به عینی در 20 کیلومتری جنوب غرب دوشنبه و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز چند بیمارستان نظامی و آموزشی از اقداماتی بوده است که دهلی نو برای زمینه چینی در جهت گسترش مناسبات و واگذاری پایگاه به نظامیان هندوستان در خاک تاجیکستان انجام داد، ولی این طرح بعداً متوقف شد. به دنبال افزایش حملات تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور تدبیرهای ویژه‌ای در اسلام آباد به اجرا گذاشته است. گزارش این موضوع را از همکارم می‌شنوید.
تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان. به دنبال افزایش حملات تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور تدابیر ویژه‌ای در اسلام آباد به اجرا گذاشته است.
تدابیر امنیتی در پایتخت پس از حمله تروریستی اخیر افزایش پیدا کرده و ما هم باید از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنیم.
با خروج گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام آباد، حملات تروریستی در این کشور افزایش پیدا کرده، به طوری که در کمتر از یک ماه گذشته دست کم 100 نفر در این حملات کشته و زخمی شدند.
تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حملات تروریستی اخیر را بر عهده گرفته است، می تواند زنگ خطری برای مخدوش شدن وضع امنیتی در کشور باشد.
با توجه به گسترش دامنه این حملات به پایتخت پاکستان، پلیس اسلام آباد نیز علاوه بر ایجاد پست‌های بازرسی در 25 منطقه پایتخت، اقدام به افزایش دوربین‌ها در بزرگراه‌ها برای کنترل رفت آمدها کرده است.
ما تعداد دوربین ها را برای کنترل رفت و آمد و نظارت بر خودروها به 2600 دوربین افزایش دادیم.
این در حالی است که پلیس ضمن موظف کردن شهروندان در خصوص همراه داشتن مدارک شناسایی اعلام کرده، با خودروهای بدون پلاک و مخدوش نیز برخورد می کند.
پلاک های مخدوش و شیشه های دودی از مواردی هستند که پلیس در ایسپادرسی ها با آن برخورد می کند.
برخی از سفارتخانه ها نیز در چند روز گذشته هشدار امنیتی برای اتباع مقیم خود صادر و اعلام کردند از ترددهای غیر ضروری در پایتخت پاکستان خودداری کنند. تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان در حالی تشدید شده که در جمعه گذشته بر اثر انفجار انتحاری در اسلام آباد 7 نفر کشته و زخمی شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری ایران و مدیران دستگاه های دولتی تاکید کرد در کنار ارائه گزارش های امیدبخش درباره آن دسته از اقداماتی که به دلیل های مختلف به سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش دهند. آقای رئیسی ارائه گزارش عملکردها و موفقیت های به دست آمده را موجب افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه مسئولان به ویژه مدیران دستگاه های دولتی خواست در کنار ارائه گزارش های امیدبخش درباره کارهایی که به سواهای مختلف به سرانجام نرسیده است نیز به مردم گزارش دهند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها و کارهای دولت، مسئولان اطلاع رسانی بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و نیز سخنگویان دولت را وظیفه دار کرد به طور دائمی برای بهبود اطلاع رسانی از عملکرد دولت برنامه‌ریزی کنند. همچنین در این نشست اعضای هیئت وزیران به حسین مهراب به عنوان استاندار نو خوزستان رأی اعتماد دادند. آقای رئیسی ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار سابق خوزستان و با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات این استان اظهار داشت، خوزستان از ظرفیت‌های بزرگ نیروی انسانی، جوانان مستعد و مردم متدین و وفادار به انقلاب برخوردار است و می طلبد با روحیه بسیجی و جهادی شبانروزی همه امکانات را برای رفع مشکلات و توسعه استان به خدمت گرفت، زیرا ایران مدیون خوزستان است. شرکت‌های گردشگری تاجیکستان و ازبکستان 21 قرارداد همکاری را در چارچوب همایش گردشگری و تجارت که روز 27 دکبر در شهر دوشنبه برگزار شد امضا کردند. این همایش با حمایت دولت تاجیکستان و ابتکار کمیته توسعه گردشگری برگزار شد. در این همایش مسئولان کمیته توسعه گردشگری، نمایندگان وزارتخانه‌ها و اداره‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های گردشگری داخلی، مهمانخانه‌ها، استراحتگاه ها و مرکز های درمانی و نمایندگان وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و شرکت های مسافرتی شرکت کردند. در این همایش طرف ها اطلاعات در مورد ظرفیت های گردشگری هر دو کشور ارائه دادند. نهادهای بین المللی از فرار ادامه دار و مرگ تدریجی مسلمانان آواره در روهینگیا خبر دادند. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
ده ها زن و مرد و کودک بیگناه، گرسنه و تشنه، بیرمق و کوفته از سفری طولانی و طاقت فرسا.
حال عمومی 32 کودک بسیار وخیمه. 70 زن و 83 مرد هم تحت مراقبت و درمانند.
شناوری که بعد از هفته ها سرگردانی بالاخره سر از سواحل اندونزی درآورد.
7 روز بعد از ترک بنگلادش موتور شناور از کار افتاد. در 2 هفته همه ذخیره آب آشامیدنی و آذوقه‌مون تموم شد. مجبور شدیم از آب دریا بخوریم و خیلی از بچه‌ها و سالمندان به علت تشنگی و گرسنگی شدید جان باختند.
این چهارمین شناور حامل آوارگان مسلمان روهینگیایی که بعد از 2 بار پناهندگی، گریختن از قتل عام دولت میانمار و فرار از زندگی اسفبار اردوگاه‌های پر ازدحام بنگلادش حالا به اندونزی رسیده.
تحمل زندگی سخت و دشوار در اردوگاه‌های شلوغ و غیر بهداشتی بنگلادش، آن هم بدون آب آشامیدنی سالم همراه با بیماری و گرسنگی، واقعاً امکان‌پذیر نیست.
پهنه وسیع آب‌هایی که هر صبح و شام شاهد شناورهای چوبی مسلمانان بی‌پناه روهینگیاییه. فاجعه عبور از دریای آندامان، یکی از مرگبارترین گذرگاه‌های آبی جهان، و کوچ‌های اجباری بیچارگانی که فقط در سال جاری به بیش از 5 برابر افزایش یافته.
سرگردانی قایق‌های هزاران پناهجوی روهینگیایی و جان باختن صدها نفر در 5 سال گذشته نشان دهنده اوج درماندگی این اقلیت قومیه. ظرف 2 سال اخیر بیش از 2500 روهینگیایی فقط با ترک اردوگاه‌های بنگلادش خودشون رو به اندونزی رسوندند اما متاسفانه این روند همچنان ادامه داره.
گرچه درمان و مراقبت از مهاجران روهینگیایی در اندونزی همچنان ادامه داره، اما آینده اونها نامعلومه. این در حالیه که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل حالا از قول برخی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشر برای حمایت و دستگیری از این آوارگان ستم دیده خبر داده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این است که روز فرهنگی تاجیکستان برای اولین بار در دانشگاه فدرال قفقاز شمالی در ستاوروپول روسیه برگزار شد. این برنامه فرهنگی شامل نمایش لباس‌های ملی، آداب و رسوم و غذاهای تاجیکی بود که